وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
انقلاب صنعتی که در سده 19 و نخستین سالهای سده 20 بسیاری از جوامع غربی را در نوردیده بود، دست کم به اندازه انقلاب‌های سیاسی در شکل بخشیدن به نظریه‌های جامعه شناسی اهمیت داشت. انقلاب صنعتی یک رویداد واحد نبود، بلکه تحولات همبسته گوناگونی را در بر می‌گیرد که سرانجام جهان غربی را از یک نظام غالبا کشاورزی به یک نظام کاملا صنعتی دگرگون ساختند. شمار انبوهی از مردم مزارع و کار کشاورزی رو ترک گفته و به کارهای صنعتی در کارخانه‌های نوپدید روی آوردند. خود این کارخانه‌ها نیز بر اثر یک رشته بهبودهای فنشناختی دگرگون شده بودند. دیوان سالاری های اقتصادی وسیعی پدیدار شده بودند تا خدمات مورد نیاز صنعت و نظام اقتصادی نوپدید سرمایه‌داری را فراهم آورند. آرمان این نظام اقتصادی بازار آزاد بود که در آن محصولات گوناگون نظام صنعتی را میشد مبادله کرد. در چارچوب این نظام شمار معدودی از مردم سودهای هنگفتی می‌بردند. حالون که اکثریت مردم برای دستمزدهای ناچیز ساعتهای طولانی کار میکردن، این نظام صنعتی و سرمایه‌داری واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشت که به جنبش‌های کارگری و نیز جنبش‌های گوناگون تندرو دیگری انجامید که هدفشان سرنگونی نظام سرمایه‌داری بود. شخصیت عمده در تاریخ اولیه نظریه جامعه شناسی مثل کارل مارکس، ماکس وبر، امیل دورکیم و گئورگ زیمل و همچنین بسیاری از اندیشمندان کم اهمیت‌تر همگی به این دگرگونی‌ها و مسائلی که برای کل جامعه پدید آورده بودند اشتغال ذهنی داشتند. اونها زندگیشون رو وقف بررسی این مسائل کردن و در بسیاری از موارد کوشیدن برنامه‌هایی رو برای کمک به حل این مسائل ساخته و پرداخته کنن. یک رشته دگرگونی رو که هدفش تصحیح زیاده‌روی‌های نظام صنعتی و سرمایه‌داری است میتوان تحت عنوان سوسیالیسم مطرح کرد. گرچه برخی از جامعه شناسان از سوسیالیسم به عنوان راه حل مسائل نظام صنعتی طرفداری کردند، اما بیشتر اونها شخصا و از نظر فکری با اون مخالف بودند. در یک سوی کارل مارکس رو داریم که پشتیبان فعال براندازی نظام سرمایه‌داری و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی بود، گرچه او شخصا نظریه‌ای را درباره خود سوسیالیسم مطرح نکرد، اما وقت زیادی را به انتقاد از جنبه‌های گوناگون جامعه سرمایه‌داری اختصاص داد. از این گذشته با او به امید برپایی یک جامعه سوسیالیستی در انواع فعالیت‌های سیاسی درگیر شده بود. به هر روی مارکس در نخستین سال‌های رشد نظریه جامعه شناسی چهره‌ای منحصر به فرد بود. بیشتر نظریه پردازان مانند دورکیم و وبر با سوسیالیسم دستکم به همون صورت مورد نظر مارکس مخالف بودند. گرچه اونها نیز مسائل نظام سرمایه‌داری رو تشخیص می‌دادن، اما بیشتر به دنبال اصلاح این نظام بودند تا انقلاب اجتماعی مورد نظر مارکس. اونها از سوسیالیسم بیشتر از سرمایه‌داری هراسان بودند. همین هراس در شکل‌گیری نظریه جامعه شناسی بسیار بیشتر از پشتیبانی مارکس از جایگزینی سوسیالیسم به جای سرمایه‌داری نقش بازی کرد. در واقع همچنان که خواهیم دید در بسیاری از موارد نظریه جامعه شناسی به عنوان واکنشی در برابر نظریه مارکسیستی به طور خاص و نظریه سوسیالیستی به طور عام ساخته و پرداخته شد. در نتیجه انقلاب صنعتی شمار فراوانی از مردم در صدهای 19 و 20 از خانه های روستاییشان کنده شده و به محیط های شهری سرازیر شدند. این مهاجرت انبوه بیشتر به علت مشاغلی که نظام صنعتی در مناطق شهری ایجاد کرده بود رخ داده بود، اما این هم دشواری های بسیاری رو برای کسانی فراهم کرده بود که میبایست خودشان را با زندگی شهری سازگار کنند. وانگهی گسترش شهرها فهرست پایان ناپذیری از مسائل شهری از ازدحام جمعیت و آلودگی گرفته تا سر و صدا و تراکم وسایل نقدیه را پدید آورده بود. ماهیت زندگی شهری به مسائل آن توجه بسیار از جامعه شناسان اولیه به ویژه وبر و گئورگ زیمل را به خود جلب کرد. در واقع شاخص نخستین مکتب عمده جامعه شناسی آمریکایی یعنی مکتب شیکاگو بیشتر نگرانی درباره زندگی شهری و علاقه به این امر بود که از شهر شیکاگو به عنوان آزمایشگاهی برای بررسی شهرگرایی و مسائل آن استفاده شود. دگرگونی‌های اجتماعی ناشی از انقلاب‌های سیاسی، انقلاب صنعتی و شهرگرایی اثر عمیقی بر اعتقاد مذهبی گذاشته بود. بسیاری از جامعه شناسان اولیه در محیط مذهبی پرورش یافته بودند و فعالانه و در برخی موارد به گونه‌ای حرفه‌ای درگیر مذهب بودند. آنها همون هدف‌هایی را که در زندگی مذهبیشان داشتند برای جامعه شناسی نیز به ارمغان آورده بودند. آنان در آرزوی بهبود زندگی مردم بودند. برای برخی از آنها جامعه شناسی تبدیل به یک مذهب شده بود. در مورد دیگران باید گفت که نظریه جامعه شناختیشان به گونه انکارناپذیر رنگ و بوی مذهبی داشت. دورکیم یکی از آثار عمده‌اش را درباره دین نوشت. اخلاق نه تنها در جامعه شناسی دورکیم بلکه در بسیاری از نظریه جامعه شناختی بعدی نقش اساسی داشته است. بخش بزرگی از آثار وبر نیز به ادیان جهان اختصاص دارد. مارکس نیز به مسئله اعتقاد مذهبی بی‌علاقه نبود، هرچند که جهتگیریش در این باره بسیار انتقادی تر از دیگران بود. در همون هنگام که نظریه جامعه شناسی توسعه می‌یافت، علم نه تنها در دانشگاه‌ها بلکه در کل جامعه نیز بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌گرفت. فراورده‌های فن‌شناختی علم در هر بخشی از زندگی انسان رخنه کرده و علم در جامعه از حیثیت والایی برخوردار شده بود. کسانی که با موفق‌ترین علوم مثل فیزیک، زیست شناسی و شیمی سر کار داشتن، مقام‌های ممتازی در جامعه به دست آورده بودند. جامعه شناسان مثل کونت، یعنی آگوست کونت و دورکیم از همون آغاز به علم می‌اندیشیدند و بسیاری از آنها می‌خواستند جامعه شناسی را با الگوی علوم موفق فیزیکی و زیست شناسی تطبیق دهند. اما دیری نگذشت که میان آنهایی که الگوی علمی را از جان و دل پذیرفته و کسانی مانند وبر که تصور می‌کردند ویژگی‌های متمایز زندگی اجتماعی اقتباس کامل الگوی علمی را در جامعه شناسی دشوار و نابخردانه می‌سازد، بحثی داغ در گرفت. یعنی یه عده فکر می‌کردن که جامعه شناسی هم میتونن تبدیل کنن به یه الگویی مثل علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی و یه عده که فکر میکنن نه، نمیتونن ویژگی های ممتاز زندگی اجتماعی بیان از این علوم اقتباس کنن. اینجا یه بحث داغی در گرفت. قضیه رابطه میان جامعه شناسی و علم هنوز هم بحث روز است و حتی با نگاه گذرا به مجلات عمده جامعه شناسی میتوان به تسلط کسانی پی برد که از جامعه شناسی به عنوان یک علم پشتیبانی میکنند. بحث علم خودش یک شمه ای از عوامل اجتماعی عمده بود که در نخستین سالهای تکوین نظریه جامعه شناسی نقش اساسی داشتند. یکی از عوامل اجتماعی گوناگون دیگری که در تاریخ نظریه جامعه شناسی اهمیت داشتن جنبش‌های رادیکال دهه 1960 و نخستین سال‌های دهه 1970 هستند. نظریه مارکسیستی و نظریه‌های رادیکال دیگر را در ایالات متحده و بسیاری از جوامع دیگر دوباره مطرح ساخت. یعنی این جنبش‌ها باعث شدن که نظریه‌های مارکسیستی و نظریه رادیکال در ایالات متحده و جوامع دیگر دوباره مطرح بشن. حرف اینه که عوامل اجتماعی در تحول نظریه جامعه شناسی همیشه دخیل بودن، منتها شدت تأثیر اونها درجات متفاوتی داشته. یعنی گرچه عوامل اجتماعی مهمن، اما تأکید اصلی اینه که اون نیروهای فکری که در شکل بخشیدن به نظریه جامعه شناسی نقش کانونی رو داشتن. یعنی عوامل اجتماعی مهمن، اما یه نیروهای فکری هستن که اون نظریه جامعه شناسی رو شکل میدن و اونجا نقش کانونی داشتن. البته در جهان واقعی نیروهای فکری رو نمیتوان از نیروهای اجتماعی جدا ساخت. برای مثال تو بحث روشن‌اندیشی ما این مسئله رو بررسی خواهیم کرد که عوامل اجتماعی چقدر نقش دارن و چقدر هم نیروهای فکری دخیل هستند، و اونجا خواهیم دید که در این جنبش این دوتا با هم یک ارتباط تنگاتنگی دارن و ارتباط تنگاتنگی با دیگرگونی‌های اجتماعی دارن و در بسیاری از موارد مبنای فکریه که این دیگرگونی‌ها رو فراهم می‌سازد.